سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم شوخی با تاریخ شماره 31 و شما هم اگه اینجا هستید لطف کردید، منت گذاشتید، اومدید ببینید این هفته میخوایم رب و روب به کی رو در کجای تاریخ و به کدامین گناه بریزیم رو دایره. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
میخوام تو این قسمت دلتون رو ببرم کجا؟ اندونزی. نه نه نه، اشتباه نکنید، بالی اونورا نمیخوایم بریم تو اندونزی ها، اونورا نه. ما چون معمولا سر و کارمون اینجا با این دیکتاتور میکتاتور هست، متاسفانه جای خوش آب و هوا مسیرمون نمیخوره که بریم، ببخشید دیگه. اول کار اینم بگم که شاید بد نباشه برید اپیزود 8، یعنی اپیزودی که با عنوان از حاج آقا سوهارتو تا پرزیدنت بیا منتشر شده رو یه بار دیگه قسمت سوهارتوشو به خصوص بشنوید. و اگه هم نشنیدید که بابا چیزه، لطف کنید برید گوش بدید اون قسمت رو، چون داستانی که تو این قسمت میخوام بگم یه جورایی از نظر تاریخی ربط پیدا میکنه به اون قسمت. داستان از این قراره که اندونزی روز 14 فوریه سال 2024، یعنی همین سالی که الان توش هستیم، یه انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد که نتیجه شاید برای خیلی ها غافلگیرانه بود. و شاید اگه مثلا چند سال پیش کسی به یه اندونزیایی میگفت که تو این انتخابات آقای پرابو سوبیانتو پیروز و رئیس جمهور بعد از این کشور میشه، طرف با زبان اندونزیایی سخت بهش میگفت برو ببینیم بابا چرت نگو بذار باد بیاد حرف مفت بزنه همش. چرا انقدر خشن؟ میگم براتون. تو اپیزود 8 گفتیم که حاج آقا سوهارتو 32 سال، یعنی تا سال 1998، یه دیکتاتوری خونین و بسیار خشن و البته بخور توی اندونزی راه انداخته بود، در حدی که ثروت شخصی خود جناب دیکتاتور فقط یه قلم در پایان دورش بیش از 35 میلیارد دلار برآورد میشه. زن و بچه و فک و فامیل و اینا هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه چیزی نذاشته بودن تو اون دوره برای خوردن تو اندونزی، بس که تنها خور بودن. تو سال 1994 سوهارتو دختر دوم خودشو به عقد یه نظامی در میاره که اون کی بود؟ همین آقایی که موضوع این اپیزود ماست، یعنی سوبیانتو. منتها سوبیانتو حیوانکی دیر رسیده بود نگار یکم سر سفره پدرزنش، و بعد از اینکه فقط 4 سال از ازدواجش با دختر دیکتاتور میگذشت، فشارهای داخلی و خارجی سوهارتو رو از قدرت با لگد پرت کردن پایین و برای مدتی سفره بخور بخور خانواده سوهارتو جمع شد. من نمیدونم همین امر بود یا چیز دیگه ای که دقیقا تو همین دوران سوبیانتو از دختر سوهارتو جدا شد، پسر بی جنبه چش سفید نمک نشناس. یعنی فکر کنم ازدواجشون رسما از اینا بوده که داماده تو مراحل آشنایی نگاه کرده گفته عزیزم شما بابات رئیس جمهور و صاحب سفره اصلی مملکته؟ آره؟ خب پس زنم میشی؟ یعنی صحبتاشون فکر کنم یه چیزی تو این مایه ها بوده مثلا. آره آره همینجوری. خلاصه ظاهرا بعدن سوبیانتو رفته سراغ بابا دیکتاتور دختره، گفته حاجی این دخترت زن من نمیشه، شما یه نگاه به این بروازو سینو بکن، من توانایی های من نمیدونی، رزومه ما رو یه نگاه بکن ببین دخترت چه زن ما نمیشه، من به دردت میخورم. سوهارتو هم که اهل معامله یه نگاهی به سوابق سوبیانتو انداخت، دید به به این یارو فرمانده با سابقه گارد ویژاس لازم باشه، مثل پیاز آدم ها رو میکنه تو گونی. اینه که با ازدواج دخترش با ایشون موافقت کرد و ایشون هم جواب اعتماد پدرزن رو خیلی خوب و همچین سفت و سخت داد، در حدی که چند سال بعد این آقای داماد متهم شد به قتل دانشجویان معترض و اقلیت‌های اندونزی رو هم مثل چیز ادله هلبرده کرد تو اون دوره. تو همون سال 1998، یعنی 4 سال بعد از ازدواج که پدرزن دیکتاتور سوبیانتو سرنگون شد، خود ایشون هم به خاطر این سوابق درخشانش که گفتم از ارتش اخراج شد و همین که دختر دیکتاتور همونجوری که گفتم ازش طلاق گرفت و دو طرف تا فهمیدن که با برکناری بابا دیکتاتورشون سفره داره جمع میشه، گفتم پس ما هم عکسا و نامه هامونو جر و واجر میکنیم و مهرمون حلال، جونمون آزاد و از این حرفا. درسته که هر زوجی به یه دلیلی احتمال داره به هر حال از هم جدا بشن، ولی اینجور زوجا که کلن رابطشون بر اساس اراده بابا جون دیکتاتوراشون شکل گرفته، خب طبیعتاً با به خاک رفتن همون دیکتاتوره میتونن مثل خیار سر رابطشون رو هم ببرن و از همدیگه برای همیشه خداحافظی کنن. اینجوریه دوستان رابطه های اینا.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، ای که به شب هم صبح زمیدی، بی تو کبیری پیشامم من، ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو عزیری در دامم من.
صبحیان تو دورانی که تو نیروهای نظامی اندونزی بود چند تا قابلیت داشت که خیلی به درد دیکتاتور میخورد. یکیشو رو گفتم کشتن مخالفین بود، یکی دیگه شون هم ناپدید کردن اونا بود. در حدی که هنوزم بعد از این همه سال یه سری از آدمایی که تو اون دوره گفته میشه توسط نیروهای تحت فرمان این استاد ناپدید شدن پیدا نشدن که بدونیم مثلا چه بلایی سرشون اومده، چیکار کردن باشون. ولی تو سال 2014 این استاد یه مصاحبه کرد و تایید کرد که دستور این اقدامات خشونت آمیز رو داده، ولی که منم مأمور بودم و معذور و به منم دستور دادن این کارا رو بکنم و منم گفتم چش چیز دیگه لازم ندارین، اونا هم گفتم میخوای بریزشون تو قابلمه بپزی بخورشون، نه دیگه بس دیگه، کشتی ناپدید کردی بس، همین بس. پس جامعه اندونزی قاعدتا الانم میدونه که این استاد چی کار است، ولی خب دیگه ظاهرا اینا هم کافی نیست. سوبیان تو اصولا از وقتی که از ارتش اخراج شد رفت بیرون از کشور زندگی کرد، ولی یه چیزی رو تو تمام این 20 تا چند سال ول نکرد، اونم این بود که هی بیاد کاندیدای ریاست جمهوری مملکتش بشه. یعنی از اون موقع تقریبا تو همه انتخابات های ریاست جمهوری اندونزی وقتی کاندیدا رو میچیدن میگفتن خب سوبیانتو که مثل همیشه هست، حالا ببینیم دیگه کی میاد کاندیدا بشه. یعنی من اگه میخواستم یه اسم ایرانی بذارم واسه این مرد بهش میگفتم محسن سوبیانتو تا ادای دینی بشه به برادر پاسدار محسن رضایی میرقائد که اونم ماشالله ماشالله هزار ماشالله چشمش کف پای خودش زینت اکثر انتخابات ریاست جمهوری بوده همیشه تو ایران و البته تو انتخابات 1400 با شکست سختی که از آرای باطل خورد رجاء واثق داریم که دیگه بیخیال شد نیاد دفعه بعد، چون با علاقه‌ای که رای دهندگان ایرانی به این آرای باطل پیدا کردن تو انتخابات دفعه بعد فکر کنم اصلا آرای باطل رئیس جمهور بشه تو ایران، رتبه دوم جدول که دیگه سهله برای برادر محسن. البته توی اندونزی فقط محسن رضایی نداشتن ها، یه هاشمی رفسنجانی هم دارن، همین الان هم دارن. هاشمی رفسنجانیشون کیه حالا؟ جوکو ویدودو رئیس جمهور فعلی اندونزی که همین اکتبر امسال قرار قدرت رو بده با آقای سوبیانتو که داریم دربارش حرف میزنیم. این جوکو از سال 2014 رئیس جمهور اندونزیه و تو همه دوره ها هم رقیب مهمش همین سوبیانتو بوده که هی شکستش داده. ولی حالا هاشمی رفسنجانی بازی این آقای رئیس جمهور فعلی از کجا شروع شد؟ از اونجا که سال 2019 یهو در اوج حیرت همه سوبیانتو رو که دشمنش بود کرد وزیر دفاع خودش. چرا این کارو کرد آقای رئیس جمهور اون موقع؟ به خاطر اینکه هوادارهای سوبیانتو شلوغ پلوغ کرده بودن حسابی و داشتن یه سری اعتراضات خیابونی را مینداختن که حتی کشته هم داده بود و ممکن بود بیشتر از اینا شر بشه. اینه که رئیس جمهور مکار این کشور لقمه وزارت دفاع رو پرت کرد جلوی سوبیانتو تا ایشون و هواداراشو ساکت کنه. این رئیس جمهور ناقلا توی انتخابات ریاست جمهوری امسال اندونزی هم همین کارو کرد رسمن. چی کار کرد؟ برداشت دم انتخابات سر همحزبیای خودشو تا بیخ برید و یوهو اومد از نامزدی سوبیانتو رقیب و دشمن خودش حمایت کرد توی انتخابات. فکر میکنید چرا این کارو کرد؟ عاشق چشم ابروی سوبیانتو بود. سوبیانتو شب بهش مسیجای جذاب میداد و قبل از خواب بهش میگفت چی پوشیدی و اینا. نه نه نه، از این خبرها نبوده. آقای رئیس جمهور فعلی که خب خیلی هم محبوب تو اندونزی، خودش طبق قانون دیگه خب نمیتونه اگه خدا بخواد رئیس جمهور بشه، ولی پسر که داره به اندازه کافی هم داره. اینه که قبل از انتخابات توی جلسه نشستن این دو بزرگوار و رئیس جمهور فعلی به رئیس جمهور بعدی گفت که خب ببین من ازت حمایت میکنم، ولی شرطش اینه که باید این پسر بزرگه من هست که میشناسیش که جبران، باید واسه جبران جبران کنی. زوبیان تو گفت من نوکر جبرانم هستم، چی میخواد بگم بچه ها واسش بگیرم؟ بابای جبران زد زیر خنده گفت نه داداش، این جبران من الان چند وقت صبح تا عصر گذاشتم شهردار سوراکارتا یه شهری تو اندونزی، عصر هم میاد ریاست جمهوری دم دست خودمه، اصلا پسر نگو بلا به ماچ بش. اینو یعنی پسر منو شما بذاری معاون اولت عزیزم، این درخواست منه. سوبیان تا یه سیز کاشفتاری به خودش گرفت گفت آخه داداش من مشکل قانونی داریم، آخه معاون اول رئیس جمهور طبق قانون باید سنش بیشتر از 40 سال باشه، این جبران شما همش 36 سالشه که نمیشه. ببخشید دیگه. رئیس جمهور من کار خندید گفت ساده ای داداش، قانون باید کی عوض کنه؟ دادگاه قانون اساسی اندونزی. رئیس دادگاه قانون اساسی کیه؟ ما با خودمون همش برادر زن خودم رئیس دادگاه. یه زنگ بهش میزنم بهش میگم جبران منو از این قانون استثناء کنن. سوبیان تو گفت باشه داداش دیگه، هرچی شما بگی، من واسه این که رئیس جمهور بشم شلوارم هم چیزه، یعنی هرچی شما بگی، اصلا حرف شما سند واسه ما. رئیس جمهور گفت تازه دو تا پسر جوانتر هم دارم البته، ولی اونا الان یکیشون رهبر یه حزبه، اون یکی هم فرماندار یه جایی، اونا رو هم حالا بعدن صحبت میکنیم، شما به جبران برس فعلا، واسه جبران جبران کن، بقیهش با من. البته تو حساب کتابای رئیس جمهور ناقلای فعلی اندونزی یه فاکتور دیگه هم خیلی موثر بود و اونم این بود که طرف میدونست که این سوبیان تو یکی از خوبای عرصه سکته در اندونزی به حساب میاد و کلا وضعیت سلامتیش تعریف زیادی نداره. اینه که پسر جوونش رو فرو کرد به این کمپین سوبیانتو تا ایشالله یکی از این سکتهای ادواری سوبیانتو ترتیبش رو بده و اینجوری چی بشه؟ نه چک میزنیم نه چونه، آقا جبران آقازاده رئیس جمهور قبلی که داره معاون رئیس جمهور میشه، میشه چی؟ رئیس جمهور. ای جلب ای جلب. خلاصه همین جوری بود که آقای رئیس جمهور به شدت محبوب هاشمی رفسنجانی طور اندونزی در یک چرخش 800 1500 میلیون درجه شد حامی سوبیانتو. اینجوری یعنی سیاستمدارا دوستان، قفلت کنی ازشون یه جوری میپیچوننت که تا بیای بفهمی چی شده 7 دور دیگه دور خودت چرخیدی میبینی با سر رفتی تو دیوار. خنده داره نه؟ آره. خنده داره. گاهی هم تلخ انگار زهر ماره، گاهی هم شیرین اصلا قند خالصو. چیکی 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 پوم پوم پا، من اینجام ولی اون اونجا، او برو گرفتم اون تو راست، بقالمه میشه خوب بود باش، میگه دیت بریم دینر دوتایی، یادت نره چی بهم قول دادی، من با تو میمونم حتی نباشه تو جیبت دوزاری. درسته که حمایت رئیس جمهور فعلی تو موفقیت این استاد سوبیانتو خیلی موثر بوده، اما کمپین تبلیغاتی این پیرمرد پرحاشیه متهم به اون همه قتل آدم غیب کنی و سرکوب هم واقعا در نوع خودش منحصر به فرد و مثال زدنیه. یعنی چیزی که تحلیلگرا رو بعد از بررسی این انتخابات تو اندونزی در وضعیت برگام میبره اینه که مثلا گفته میشه اپلیکیشن تیک تاک توی این انتخابات خیلی کمک کرده به پیروزی این آقا. تیک تاک بعد از آمریکا بیشترین کاربر رو تو اندونزی داره و گفته میشه اصلا از هر کی اونجا یه سوال سیاسی میاسی بپرسی بهت میگه بذار اول این تیک تاکمو چک کنم ببینم، آها این ویدیوه، آها این جوریه، آها جونم برات بگه که اینا، و شروع میکنه به توضیح دادن و جواب دادن به سوال شما. حالا چی شده بود دقیقاً اونجا؟ کمپین انتخاباتی این استاد سرمایه‌گذاری اصلیش رو تیک تاک و باقی شبکه‌های اجتماعی گذاشته بوده برای تبلیغات و اونجا برنامه این بوده که چهره این بزرگوار رو از سوبیانتوی ترسناکی که نسل‌های قبل میشناختن تبدیل کنه به یه پدر بزرگ بامزه و فانی و گوگلی مگولی. حتی میگن اپلیکیشنی رو ساخته بوده ستاد ایشون که شما میرفتی توش عکس خودتو آپلود میکردی، بعد یوهو به خود میامدی میدیدی اه اپه یه ویدیویی ساخته از شما که داری قدرت خدا با سوبیانتو میرقصی. مثلا فکر کن تو انتخابات ایران برای دوره بعد همین کارو بکنن تا مثلا کاربرای جوان برن عکسشون رو آپلود کنن دور از جونشون تا ویدیوی رقص خودشون رو با این یارو رئیسی ببینن. نمیدونم والا احتمالاً بیشتر به فیلم ترسناک تبدیل میشه این تا فیلم تبلیغاتی. فکر کن داری با رئیسی میرقصی، بعد یهو دهنش وسط رقص میاره دم گوشت میگه به شما نهار دادن اینجا، بعد شما میگی حاجی نهار ندادم ولی عراقا اونوره، برو بریز واسه خودت گم شیه کم، اینجوری بده اصلا یه حالی داری. بعد خب دم انتخابات دیگه همه چی آزاده، میبینی رئیسی استکانو پر کرده میخواد بره بالا و میگه سلامتی سکس خودم و آقام و اهالی طبس. البته طبس رو فکر کنم به خاطر قافیه قاطی ماجرا کرده. فکر کنم بیشتر تهواور شد، شبیه خواب ترسناک بود. چی بود اینا من گفتم؟ اصلا خنده‌دار نیست که. یعنی تصویر رئیسی با شربالی و مثلا دمپای لو انگشتی و از این تیشرت یقه بازار رو که می‌خواستم بگم دیگه نگم. نه فکر کنم بیشتر حالتون بد بشه. ولش باشه، نمیگم اصلا حق با شما. چی کاری اصلا وسط عیدی حال مردم بد کن.
محمد اونا بنگو رو بیار، جلی برو سنتو رو بیار، دادا دارن در میزنن، شد دلت با پلورد رو بیار، دادا بودو پشت درن، محوش و ببر و منسو رو بیار، برو بالا، برو که جوابه، برو بالا، برو که جوابه، برو بالا، برو که جوابه.
خلاصه هرچی این وسط فعالان حقوق بشر و آدم حسابی اومدن گفتن به جوونا و نسل‌زدیای اندونزی که بابا این یارو که فکر میکنید انقدر باحال و پیرمرد مهربونی و میاد باهاتون غر میده و این حرفا، همین چند دهه پیش یه عالمه آدمو کشته و ناپدید کرده. و در جریانی شما جوونا میگفتن چیو میگی؟ همین بابا سوبیان تو رو میگی؟ بی خیال بابا، مگه گربهشو ندیدی چقدر کیوت و ناز اینستاگرامم داره تازه؟ یعنی اصلا گفته میشه بدنه اصلی عاشقان این نظامی خشن سابق و پدر بزرگ گوگولی مگولی کنونی همین نسل زدیای اندونزی هستن که حسابی به این پیرمرد دل بستن و تصویر سازی که بابا بزرگ گوگولی اهل حال که قرت تو کمرش فراونه و میدونه کجا بریزه، قشنگ توسط نسل جوان اندونزی خریداری شده و بسیار هم برای بچه ها از این خرید خودشون راضی هستن و اونا هم رجاء واثق دارن که از اکتبر امسال که سوبیان تو قدرت رو تو اندونزی در دست میگیره، دیگه مهر و محبت پدر بزرگانه تمام کشور رو در بر میگیره و اصلا وای ما و این همه خوشبختی محال و از این حرفا. این قصه دوستان. این اندونزی هم البته واقعا کشور عجیبیه، یعنی از نظر تاریخ و جغرافی و اینا اگه برین تو بحر این مملکت می‌بینید که با 280 میلیون نفر جمعیت چهارمین کشور پر جمعیت دنیاست که 90% جمعیتش هم ماشاءالله زار ماشاءالله مسلمان هم، ولی 1300 گروه قومی و مذهبی دیگه هم تو این مملکت وجود دارن. اندونزی تشکیل شده از 17000 تا جزیره و همین مسئله و بارون‌های شدیدی که تو فصل انتخابات تو این کشور میباره اصلا خود برگزاری انتخابات رو تو این مملکت به یه بدبختی بزرگ تبدیل کرده و برگزار کننده ها بنده خدا باید با قایق و ماشین و موتور و قاطر و الاغ و اینا برگه‌های رأی رو به 830 هزار حوزه اخذ رأی برسونن و بعد دوباره برگردونن به مراکز شمارش آرا. این کار در این حد سخته که تو انتخابات سال 2019 اندونزی 287 نفر از کسایی که دستن در کار انتخابات بودن کشته شدن تو همین سیستم، یعنی شهید راه انتخابات شدن رسما. به همین دلیلی که فکر میکنم باید برن از تو باشگاه بدنسازی و لیگ برتر ازوله مزوله و این چیزا آدم استخدام کنن برای انتخابات. فکر کنم نه اینکه اونا این همه جمعیت دارن، اینه که میگن حالا 2300 نفرم اگه فقط برای برگزاری انتخابات ببینم فدا سر پدر بزرگ مهربون ملت. شمارش آرا هم تو این کشور همیشه یک ماه طول میکشه، چون فکر کن مثلا دارن رأیا رو میشمرن، یکی میگه تموم شد دیگه، ای خدا بخواد این آخریش بود، میگن نه آرای اون جزیره شماره 16789 اینا بود، اون تو طوفان گیر کرده، یه سریش هم ریخته تو دریا، ماهیا خوردنشون، الان ماهیگیرا دارن برای حفاظت از آرای مردم ماهیا رو میگیرن، میگن تق کن تق کن اما ببینه تا رأیای مردم رو از تو حلق ماهیه بکشن بیرون بفرستن بیاد و ما بشماریمشون. و لطفا اگه دیدین آرای مأخوذه اون حوزه انتخاباتی یکم بود جلبک خسته کف دریا میده، بدونید به خاطر اینه، یه وقت به خودتون نگیرید اینا به خاطر اون ماهیاست، معده‌شون یکم مشکل داشته دیگه، ایونه کیا اینجوریه و از اونجا دوست
pasangan dua suku balserangan tak perlu janji manis tu bertahan berbagi kerja tu kemanusiaan Indonesia maju dan kita lanjutkan kita kan rakyat yang hidup bergisi kebutuhan pokok semua terisi Prabowo Gibran berakselerasi hidup yang sulit silakan pamit kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan mari kita wujudkan kita bisa putuskan karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran
saya شاید بعضی از دوستان از من خورده بگیرن که بابا اینایی که در مورد این پیرمرد پرحاشیه گفتی که تاریخ نبود، یارو تازه رئیس جمهور شده، همین امسال انتخابات برگزار شده اونجا. راست میگید، ولی دوستان بحث من اینجا بیشتر موضوع نچندان شیرین خطاها و ارورهایی که گاهی دموکراسی میتونه داشته باشه در مرور زمان، که نتیجه اونها هم میشه همین که یکی مثل این آقای سوبیانتو که توی تاریخ کشورش متهم به قتل مخالفین و آدمربایی و هر کاری بگید هست، البته در دهه‌های گذشته، چطوری میتونه ایشون بیاد بعد از سالها از یه طرف با سیاستمدارای فعلی کشورش زد و بند کنه و از طرف دیگه با راه انداختن کمپینای تبلیغاتی خوش رنگ و لعاب و جوان پسند حتی نسل جوان کشورش رو خام کنه و کلی ازشون رأی بگیره و تازه به عنوان پدر بزرگ مهربون ملت بشه رئیس جمهور؟ با توجه به اینکه کشور ما هم الان یه نسل جوان باحال و پر انرژی و دوست داشتنی داره که از همین اعتراضات زن زندگی آزادی حسابی چهره شدن و امید خیلی از ایرانی‌ها رو زنده کردن، بد نیست که ما هم در جریان باشیم. هستن روباهای مکاری که با همکاری گربه نره‌های موجود در تاریخ میتونن تو بزنگاه‌های مهم یه دست رنگ بتونه بکشن رو چهره تاریخی خودشون و یهو به خودمون میایم می‌بینیم که نشستن اون بالا و دیگه پایین برو هم نیستن. تو ایران تو دهه 70 شمسی ما خودمون جریان اصلاح طلبی رو داشتیم دیگه، که تعداد زیادی از اون آدمایی که دهه 60 اصلا به قول مازنیا امنیتی آدم بودن، اون موقع اومدن نقاب قشنگاشون رو زدن، نسل جوان اون موقع رو خام کردن که میخوایم چیکار کنیم؟ نظام رو اصلاح کنیم. ولی بعد که رفتن اون بالا نشستن، دوباره به تنظیمات کارخونه ایشون برگشتن یه جورایی و دنبال دوران طلایی امام و این حرفا بود. حالا البته تازه مملکت ما که هنوز حتی به مرحله تست و آزمایش دموکراسی به معنای واقعیش هم که نرسیده هنوز، ولی خیلی از عالمان علم جامعه شناسی سیاسی این هشدار رو بارها دادن که رسیدن به دموکراسی خودش یه دستاورد درست، حرفی نیست توش، ولی دموکراسی اینجوری نیست که شما وقتی رسیدی بهش بگی ای دیگه خب رسیدیم دیگه، ما رفتیم دموکراتیک شدیم، تمام خداحافظ دموکراتیک شدیم. نه، دموکراسی نیاز به مراقبت و رسیدگی دائم و پیگیر داره عزیزان، وگرنه که همیشه یه مش روباه مکار و گربه نره هستن که واسش خوابای بد ببینن. به هر حال بد نیست این مسئله رو هم گوشه ذهنمون داشته باشیم دیگه. اینم از روزه آخر کار. خوشحالم که اپیزود 31 رو هم تا اینجا گوش کردید و با من بودید. دمتون خیلی گرمه که از معرفی پیگیرانه شوخی با تاریخ فروگذار نمی کنید و خودتون هم پیگیر پادکست خودتون هستید. یه مخاطب عزیزی برام نوشته بود که من هر اپیزود شوخی با تاریخ رو چند بار خودم گوش میکنم، بعدم تازه میرم یه بار با مامان هم گوش میدم، که خب من همینجا به همه مامان باباها و بزرگترایی که منت می و تاریخ رو با ما مرور میکنن سلام گرم اختصاصی دارم. چاکریم، مخلصیم دمتون. شما اصلا نمیدونید دارید با قلب من چی کار میکنید با این کاراتون اینجا. این نشون میده گوش کردن به شوخی با تاریخ با والدین و باقی اعضای خانواده یه فاز دیگه ای داره. اصلا یه بعضی تجربه کنید، نتایجش هم به من بگید، من همینجا اعلام میکنم. کامنت و لایک و سابسکرایب و این چیزا هم که به قول بچه‌ها بکومونید بره، همیشه هر جا که به این پادکست گوش میدید این کارا رو بکنید، ثواب داره. تشکر میکنم مثل همیشه شهرام ابراهیمی عزیز که همه زحمات امپکس و نودال و تیتراژ و باقی موارد پشت صحنه و وسط صحنه و بالای صحنه و پایین صحنه و اینا همه رو میکشه، دمش هم گرم. و البته از حبیب حسینی فرد عزیز باید قدردانی کنم، چون من خیلی از اطلاعات این اپیزود رو از مقاله ایشون که تو سایت رادیو فردا منتشر شده گرفتم و ریختم تو چرخ گوشت تن، نتیجه‌اش هم شد همینی که شنیدید. دیگه بسته دیگه، شما هم برید خونه هاتون، دیر نشه یه وقت. فقط یادتون باشه دیگه از کنار برید وقتی دارید میرید، تا یه وقت جایتون عضو حساسی یه وقت چیزی اینا به اون قسمت های چرک و چول و سیاه تاریخ نصابه.